بی‌مرز.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که اشار کنه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان. با گل گل گل، چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد دستا
مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
صبحونه کره نون سنگر،
مربا مربای رازر،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوبه آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس، لومن، نوریکس، لومن، نوریکس، لام، نوریکس، لومن، نوریکس، لومن، نوریکس، لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، ممنونم که همراه رادیو سبا هستین. در این لحظه برنامه کارگاه تئاتر تقدیم به شما.
یه وقتی دیگه عجل مهلت هم ندار.
ایشالا
این مردی
هست، باید مرد زندگی باید.
من از قدم جمیده جمالم،
با گلی به گوشه جمالت به سر ساته.
کارگاه تئاتر.
میگن تاریخ دوباره تکرار میشه. کاش بشه، کاش یه روز بیاد که بازم خونه ها حیات داشته باشن، حیات ها حوض داشته باشن، آدم ها تو حیات ها دور هم جمع بشن، روی حوض وسط حیاتشون تخته بذارن، تو بری روی حوض و شروع کنی به مزه ریختن، آدم ها بخندن و چشمای سفید تو وسط سیاهی صورتت برق بزنه.
سیاه مشکل گشاست، کی میگه نه؟ سیاه مرد خداست، کی میگه نه؟ سیاه درمون و دواست، کی میگه نه؟ سیاه یار آشناست، کی میگه نه؟ سیاه مال شماست، کی میگه نه؟
تو اینجایی؟
آره، داشتم یه چیزی مینوشتم. اومد؟
آره، پاشو صندلیا رو بچینیم.
بچه ها کجا؟
دارن باش حرف میزنن.
به نظرت قبول میکنه؟
والا من زیاد امیدوار نیستم. طرف فرحال واسه خودش بیرون کارگاهی داره، کلی بازیگر میرن پیشش. من فکر نمیکنم با این شرایط قبول بکنه. الان برای چی باید بیاد واسه 4 تا بازیگر نصف نیمه مثل ما آموزش مجانی بده؟ اونم واسه کاری که اصلا تاش معلوم نیست چی هست.
اگه نمیخواست قبول کنه تا اینجا نمیومد، مطمئن باش. بفرمایید.
سلام آقا.
ایشون علیرضا است، ایشون هم نیکا.
بسیار خوشبختم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟
واقعا ممنون که اومدید.
خواهش میکنم. همین تعدادید؟
10 نفر بودیم. 6 ماه هم تمرین کردیم. کارگردانمون نخواست ادامه بده. بقیه هم رفتن.
شما چرا موندین؟
ما مشغول زنبه کار موندیم، نتونستیم بریم.
ما نمایش دوست داشتیم، دلمون میخواست اصلاحش کنیم، کاملش کنیم، هر جور شده اجرا بریم.
الان در واقع یه دکمه داریم که میخواییم براش کد بدونیم. فکر کردیم که فقط یه کارگردان کاربلد میتونه کمک کنه.
خیلی ممنونم، شما لطف دارین. البته شاید خیلی زیاد وقت نداشته باشیم، ولی حالا چون انرژی دارید و خودتون دوست دارید که کار کنید، میتونیم مثلا یه روز در هفته وقت بذاریم.
فقط آقای شکیبا من یه چیزی رو بگم.
خواهش میکنم.
و حالا از اونجایی که شما خب کارگاه دارید و سرتون شلوغه، ما اینو میدونیم، به حال بعد یه جوری لطف شما رو جبران بکنید.
نه نیازی نیست لطف منو جبران بکنید، میدونم شرایطتون رو، با هم کار میکنیم، فقط شرطش هم اینه که در واقع آدم ها جدی باشن دیگه، سر وقت برن، سر وقت بیان، کار بکنن، تمرین بکنن، مشکلی نیست.
خب خیلی هم عالی، قطعا همینطوری خواهیم بود چون خودمون اومدیم دنبالتون.
خیلی خب، اسم شما چی بود؟
من هانیه.
هانیه یکم برام توضیح داده، ولی باز یه نفر کلیت تمرینی که داشتید میکردید رو بگه به من. منظورم همون چیزیه که محمد گفت، دکمه است که میخواید براش کت پیدا کنید و بدوزید.
سیاه.
یعنی فرمتون سیاه بازیه؟
نه اصلا بحث سیاه بازی نبود، فقط یه سیاه داشتیم که علیرضا اجراش میکرد. ماجراش این بود که یه سیاهی رو ما از گذشته برداشته بودیم آورده بودیم به آینده و قصهش هم خب یه قصه معمولی امروزی بود.
خیلی خب، همینجا وایسا، شما میخواید که یه نمایش رو با ساختار سیاه بازی اجرا کنید، پس قبلش بهتره کمی بدونیم در مورد سیاه بازی دیگه. میدونید چیزی؟
یه چیزایی میدونیم آقا.
یه چیزایی بیشتر بدونیم دیگه، میتونیم در موردش تحقیق کنیم، کار کنیم و یاد بگیریم.
خب از کجا باید شروع کنیم؟
از خود سیاه. اگه یه نفر بخواد سیاه از تو نمایش سیاه بازی در بیاره و بذارتش توی نمایش دیگه، اول باید بدون این شخصیت توی نمایش خودش چجوری بوده، اصلا سیاه کی بوده، چی بوده، از کجا اومده. کسی هست بدونه که سیاه کجا اومده، ریشش از کجاست؟
ببخشید جانب. طبیعتاً شما خیلی بهتر میدونید، ولی من نظرمو بگم، فکر نمی‌کنید بهتر اول بفهمیم نمایش سیاه بازی کلیتش چی بود و از کجا اومده؟
بله شما نظرتون رو همه میتونن بگن، ولی مسئله اینه که خیلی از هم جدا نیستن این دوتا، و ضمن اینکه قبل از اینکه اصلا با خود نمایش آشنا بشیم، مسئله اینه که کمی بدونیم اصلا سیاه کی بوده، ریشش کجا بوده، و بعدم میریم سراغ همون تمرینا. جایی هم که اینجا دارین، پلاتویی که دارین خوبه، خودتون هماهنگش کنید، بیایم همینجا و در واقع تمرینمون رو شروع میکنیم.
خیلی ممنونیم واقعا.
پس یعنی الان واقعا شما قبول میکنید کارگردان ما باشین؟
معلممون هم میشین؟
بابت هزینه ها.
هزینه و اینا رو دیگه فعلا حالا رها کنید، اگرم که بناس شروع کنیم، شروع کنیم دیگه، بریم بگردیم در مورد سیاه. خواهش میکنم.
سیاه مال ماست کی میگه نه، سیاه کنج دلاست کی میگه نه، سیاه شور و نواست کی میگه نه، سیاه خیلی بیریاست کی میگه نه، سیاه در همه جاست کی میگه نه، سیاه و سیاست والله، سیاه و سیاست والله، هزار هزار ماشالله، هزار هزار ماشالله.
دو روز بعد.
آقا من یه مشکلی دارم.
الان که کارگردان پیدا شده، خودش هم پای کاره، داریم جلو میریم، ولی مشکل چیه؟
میگی چت شده یا نه؟ چیزی که نشده، فقط به نتیجه رسیدم که این بحث سیاه و سیاه بازی و این داستانه یه خورده نجات پرستانه است. همین.
چه ربطی به نجات پرستی داره؟ من نمیفهم واقعا چرا اینجوری میکنی؟ نه راست میگه، منم یه چیزایی پیدا کردم در موردش.
بفرمایید، میشه شما بگی بهشون؟
ببین من یه مستند پیدا کردم، یه سری شواهد رو میکنه درباره اینکه شخصیت سیاه تهش به غلامای حبشی و زنگی مربوط میشه.
بابا این فقط یه فرضیه است، خیلی هم میگن فرضیه اشتباهیه.
چی رو اشتباهه؟ میدونستی تو اروپا سیاه نمیتونه واسه اجرا صورتش رو سیاه کنه؟ ممنوعه. به نظرت واسه چی ممنوعه؟ بابا اونجا چون با سیاه‌پوستا رفتار خوبی نداشتن، روی این قضیه حساس شدن، طبیعیه. از کجا به کجا رسیدی آخه؟ چی رو داری به چی ربط میدی؟
بابا اصلا تو دوره قاجاریه تو ایران برده‌داری می‌کردن، اصلا میدونستید یه سری سیاه‌پوستا از حبشه و مکه وارد ایران کرده بودن، به عنوان نوکر ازشون استفاده میکردن. هم عکساش هست، هم توی عکسای درباره قاجار کلی برده سیاه‌پوست بوده، مدرکش هم واقعا هست.
راست میگه دیگه، چون فارسی هم بلد نبودن یه لحن عجیب و غریبی داشتن، دقیقا عین سیاهای نمایش سیاه‌بازی که غلط غلط حرف میزدن.
من با همچین چیزی بر نخوردم. من ریشه سیاهو خیلی قبل‌تر از این پیدا کردم.
سلام.
سلام. سلام. استاد نیاز نیست دیگه، هم آقای شکیبا. من راحت‌ترم. خب، چی داشتید می‌گفتین؟
دوستان به این نتیجه رسیدن که سیاه نمایش ما ریشه در برده‌داری عهد قاجار داره.
از خودم که حرف در نیاوردم، لابد بابتش سندی دارم.
بله. خب.
مدرکشون اینه که تو اروپا سیاه بازی ممنوعه. سیاه نمیتونه صورتشو سیاه کنه. این مدرک آخه. اونا ماجراشون با سیاه‌پوستا سر دراز داره. بی خودی ربطش ندید به ما.
نه عزیزم، این نیست فقط. اصلا ماجرای این برده‌داری تو ایران به دوره هخامنشی برمیگشته، ولی اوجش تو دوره قاجار بوده. من الان حرفای یه کارشناسم در این مورد پیدا کردم، اگه خواستید براتون میذارم گوش کنید.
تعدادی عکسام من پیدا کردم که از سیاه‌پوستایی که تو دربار قاجارن، میتونم نشونتون بدم.
خب محمد، تو صدای اون کارشناسی که میگی پیدا کردی رو برای بچه‌ها پخش کن، عکسای نیکارم میبینیم. ولی یه کاری بکنید، یه صفحه باز کنید تو فضای مجازی، بعد از این هر کی هر مدرکی پیدا میکنه، هر چیزی پیدا میکنه، میتونیم بذاریم اونجا که همه ازش استفاده بکنن، از اون چیزایی که پیدا شده.
داریم یه صفحه تو اینستاگرام، خب. اسمش کارگاه تئاتره. قبلا هم اسناد تاریخ نمایش رو توش میذاشتیم، الان میتونیم کارهای مربوط به سیاه‌بازی رو بذاریم.
خیلی هم خوبه، اسمش هم قشنگه، تغییرش نمیدیم. محمد پخش کن صدا رو.
پدرام خسرو نژاد، دکترای مردم شناس فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات دینی و اجتماعی دانشگاه سیدنی غربی استرالیا.
ببینید، اتفاق آمالی که در حالا جست گریخته در میاد اینه که در ایران دوران قاجار اوج بردهداری بوده در ایران. ما بردهداری هم که در ایران داشتیم یک نوع نبوده، چهار نوع بردهداری داشتیم. دو نوعش خارجی هست، دو نوعش داخلی هست. برده های خارجی که به ایران آورده می شدن دو دسته بودن، یا سیاه‌پوست بودن یا سفیدپوست. سفیدپوستان بیشتر از کشورهای شمال ایران به ایران آورده می شدن، بیشتر از گرجستان، گرجی بودن، زن، مرد، بچه. و برده های آفریقایی از راه جنوب وارد ایران می شدن، واسن زن، مرد، بچه. آمار معمولی نشون میده که در دوران ناصری بین فقط در تهران پایتخت بین 20,000 تا 30,000 برده آفریقایی زندگی میکرد. در خود تهران ما بازار برده فروش هم داشتیم، سند براش داریم، جز آمار کسبه تهران. بازارهای اصلی دیگرش هم در شیراز بوده و در بنادر جنوبی، و فقط تهران نبوده، مرکز ایران گفتم خدمت، خانواده های ایسوکرات ایرانی در گیلان، در کرمان، سیستان، بلوچستان، همه جا اینها رو داشتن. اما بازار گرم این در داخل حرم شاهی بوده و در دربار ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و همینطور کمتر شد.
عکس‌ها رو من تو صفحه اینستاگرام گذاشتم. حالا دکتر خسرو نژاد از روی یه آرشیو عکسی تونسته این اطلاعات رو در مورد زمان قاجار کشف کنه. چند تاشو من تو اینترنت پیدا کردم.
خب از این حرفا می‌خوایم به چی برسیم؟
این چه سوالی آخه؟ معلومه که به چی می‌خوایم برسیم. اوج برده‌داری تو ایران زمان قاجار بوده. اوج سیاه‌بازی هم دوره قاجار بوده. این تو رو به چه نتیجه‌ای می‌رسونه؟
این برداشتتون خیلی سطحی و بی‌منطقه.
کسی کتاب نمایشای ایرانی صادق آشورپور رو نخونده؟
اتفاقا آقا همین الان می‌خواستم همونو بگم. تو جلد اول و جلد پنجم کتاب نمایشای ایرانی آقای آشورپور سیاه‌بازی رو ریشه یابی می‌کنه. اونجا داره ثابت می‌کنه که سیاه به یه آیین خیلی خیلی قدیمی ایران باستان برمیگرده. سیاه بودن صورتش هم به هیچ وجه هیچ ربطی به رنگ پوست و سیاه‌پوستا و برده و غلام و این چیزا نداشته. سیاه بودن صورتش یه نماد بوده.
بله، آقای آشورپور تو جلد پنجم کتاب نمایشی ایرانیشون در یه بخشی با عنوان سیاه بازی در این مورد نوشتن.
صفحه 171 استاد، ببخشید آقای شکیبا.
بله، تو این کتاب آقای آشورپور در مورد کیش میترایی ایران باستان توضیح میده. در واقع سیاه رو با همه خصوصیاتش در میترا که یک رب و نوبوده پیدا میکنه. آقای آشورپور یکمی تو نشانه های آینه میترا جستجو میکنه، در مورد معانی و مفاهیمشون مینویسه و در نهایت به این نتیجه میرسه که سیاه برمیگرده به یه آینه خیلی قدیمی در کیش میترایی که موقع رسیدن بهار اجرا میشده. تو مراسم یه نفر که نماد میترا بوده با لباس سرخ جنگاوری، کلاه فریگی، صورت سیاه، کستی به کمر و دایره زنگی به دست میرفته به قصر پادشاه. آقای آشورپور میگه این مراسم مقدس بوده و مفهوم هر کدوم از اون نمادها رو تو همون جلد اول کتاب نمایش ایرانی بهشون اشاره کرده.
کتاب نمایش های ایرانی نوشته صادق آشورپور، جلد اول، صفحه 329. ایزد میرنده و زنده شونده در آیین زروان با چهره سیاه و لباسی سپید رستاخیز می کرد. چهره سیاه او نماد تاریکی و مرگ بود و لباس سپید او نشان بازگشت یا رستاخیزش. چنانچه گفته شد با منسوخ گشتن کیش زروان و آمدن کیش مهر یا میترایی، رنگ سپید لباس آن ایزد را به رنگ سرخ تغییر دادند.
من یه اظهار نظر از دکتر مهرداد بهار در مورد سیاه یا همون حاجی فیروز خودمون پیدا کردم. در مورد رنگ سرخ لباس میترا و صورت سیاهش توی مراسم گفته که حاجی فیروز بازمونده آیین بازگشت سیاوشه.
مهرداد بهار کیه؟
پسر ملک و شعرهای بهار دیگه، پژوهشگر اسطوره‌شناس بودنشون.
آها،
گفته چون حاجی فیروز بازمونده آیین بازگشت سیاوشه، چهره سیاهش نماد بازگشت از جهان مردگانه، لباس سرخش هم نماد خون سیاوشه و شاد بودنش به خاطر زایش دوباره اونه که با خودش برکت و رویش میاره.
مبنای استدلال‌هایی که سیاه در نمایش‌های سنتی ایرانی و حاجی فیروز در سنت‌های نوروزی رو به شخصیت اسطوره‌ای سیاوش مرتبط می‌کنه، نظریه‌ایه که مهرداد بهار اون رو برای نخستین بار در سال 1162 در نوشته‌ای با عنوان نوروز زمان مقدس که در شماره نوروزی مجله چیستا چاپ میشه مطرح می‌کنه. او در اونجا اینطور می‌نویسه: ظاهراً اگر باور کنیم که افسانه‌های مربوط به سیاوش با دوموزی یا تموز بین‌النهرینی مربوط است و او همان خدایی است که هر ساله به هنگام عید نوروز از جهان مردگان باز می‌گردد و نیز آیین‌های عیاشی و راه افتادن دسته‌های مردم را در بین النهرین باستان با صورتک‌های سیاه و بازمانده آن را به صورت حاجی فیروز در ایران به خاطر آوریم، شاید نام سیاوش نیز معنای آیینی و اسطوره‌ای دقیق پیدا کند. کمی بعدتر در همین نوشته اینجور می‌نویسه: پس محتمل است که نام سیاوش در اوستا سیاورشن به معنای مرد سیاه باشد. شاید چهره تموز اسطوره‌ای نیز سیاه بوده است. 10 سال بعد در سال 1172 در گفتگویی با ابوالقاسم اسماعیل پور که با عنوان نوروز جشنی آریایی نیست در شماره نوروز ماهنامه آدینه چاپ میشه، بهار این بار نظریه‌اش رو که پیش از این به صورت فرضی و کلی مطرح کرده بود این بار با قوت بیشتری مطرح میکنه و در پاسخ به سوال اسماعیل پور که ازش میپرسه حاجی فیروز در سنت ما نمودار چه مفهومی است، اینگونه میگه: حاجی فیروز نیز بازمانده آیین بازگشت ایزد شهید شونده یا سیاوش است. چهره سیاه او نماد بازگشت او از جهان مردگان است و لباس سرخ او نیز نماد خون سرخ سیاوش و حیات مجدد ایزد شهید شونده و شادی او زایش دوباره آنهاست که رویش و برکت با خود می آورند. این نظر رو، این ایده رو مکرر بهار در نوشته ها و سخنرانی های مختلف هم تکرار میکنه، از جمله در سخنرانی به مناسبت دومین هزاره شاهنامه در اصفهان در سال 1169.
ما هر چقدر که تو تاریخ به عقب برگردیم پیدا کردن سند سخت‌تر میشه. ما از تاریخ معاصر قطعا اطلاعات بیشتری داریم، پس بیشتر هم میتونیم بهش اعتماد بکنیم.
اینم فراموش نکنید که هرچی بیشتر تو تاریخ جلو میایم، با وجود اینکه مدارکمون بیشتر میشه، ولی دستکاری و تحریف هم به هر حال حجم بیشتری پیدا میکنه. پس نمیشه گفت کدوم قابل اعتماد تره.
من یه ذره قانع شدم که سیاه اصلش ربطی به بردای سیاه پوست قاجار نداره واقعیتش.
خیلی زود قانع شدی. من اما هنوز خیلی قانع نشدم. این حاجی فیروزی که شما دارید از دل ایران باستان پیدا میکنید اصلا شبیه حاجی فیروزی که داریم میبینیم نیست. اون مراسم یه مراسم مقدس بوده، کسی که صورتشو سیاه میکرده و لباس سرخ میپوشیده داشته نقش شاهو بازی میکرده، ولی این حاجی فیروز در واقع یه نوکره، یه غلامه، درستم بلد نیست حرف بزنه، مسخره بازه. اینا کجاشون شبیه هم دیگه است؟
بله این سوال خیلی خوبیه.
آقا ببخشید اینو میگم، ولی شما بالاخره طرف کی هستی؟ این همه مدارک رو کردیم که ثابت کنیم سیاه ربطی به نجات پرستی نداره، بعد الان سوال ایشون سوال خوبیه؟
بله خب سوال خوبیه، ما هم دعوا نداریم اینجا با هم. میخوایم بفهمیم ماجرا چیه. تو اگه جوابی برای دوستت داری خب بگو.
تا اونجا که من فهمیدم اول شاه پیروز بوده، کم کم شده حاجی فیروز. خب طبیعیه، بالاخره از ایران باستان تا حالا کم نگذشته که. بعد این همه قرن یعنی هیچ تغییری نباید کرده باشه.
باریکالله، همینو میخواستم بشنوم. حالا اینم فهمیدی که مسیر این تغییرات چه جوری بوده و چی بوده؟
فکر کنم همین آقای آشورپور خودش یه توضیحاتی داده بود.
آره، آقای آشورپور اشاره میکنه که این مراسم مذهبی و مقدس بوده. بعد از اینکه مردم آیین جدید رو میپذیرن دیگه اون مراسم که همون مراسم شاه پیروز بوده ارزش خودش رو از دست میده. البته شکل روستاییش باقی میمونه که اسمش کوسه و گلیم بوده. بعد از اینکه خلفای اموی و عباسی روی کار میان کلن همه آیین‌های ایرانی رو سرکوب و ممنوع میکنن. ولی یه خورده که میگذره چون میخواستن از ساسانیان و پادشاهیگری اونا تقلید کنن، برای اجرای یه سری از آینا دوباره فضا رو باز میکنن. یکی از اون آینایی که دوباره برمیگرده همین شاه پیروز بوده که البته باید تغییر میکرده اونجوری که خلیفه عباسی میپسندیده اجرا میشده.
پس در واقع آقای آشورپور نقطه تغییر توی این مراسم نوروزی رو حکومت عباسیان و امویان میدونه، یعنی اونجاست که شاه پیروز میشه حاجی فیروز.
بله بله، البته اسمش یه ذره سخت بوده، خشایچی اپیروج بوده که تبدیل شده به حاجی فیروز. بعدم دیگه جنبه قداست نداشته، فقط یه وسیله میشه برای سرگرم کردن و خندوندن خلیفه و درباریاش. اونا وقتی خوششون میومده به اون کسی که دیگه یه دلقک براشون حساب میومده انعام میدادن. یعنی مراسم عید نوروز تبدیل میشه به دلقک بازی برای خلیفه و شاد کردن درباریا.
زبونش چی؟ مگه حاجی فیروز ایرانی نبودن؟
حاجی فیروز فارسی بلد بوده ولی خلیفه که بلد نبوده. این میشه که یه نفر رو میذاشن کنار حاجی فیروز که حرفاشو برای خلیفه ترجمه کنه. این باعث میشه که از یه طرف طرز حرف زدن حاجی فیروز عجیب غریب بشه، از یه طرف اون جوانی که ترجمه میکرد یه کاراکتر ثابت بشه تو نمایش، جوان پوش. فکر کنم یه همچین چیزی بود اسمش.
بله، جوان پوش یکی از شخصیت های نمایش سیاه بازیه و احتمالاً از همونجا راه برای ورود شخصیت های دیگه هم باز میشه. شاید بشه گفت نمایش روحوزی از همینجا شروع میشه، چون بعد از اون حاجی فیروز تبدیل میشه به شخصیتی که نه فقط تو نوروز، هر وقت که ثروتمندا میخواستن میرفته توی مراسم شادیشون، عروسیشون و مهمونیاشون برنامه اجرا میکرده، با مزه بازی در میآورده و دستمزد میگرفته. خیلی خب، همینجوری که دارید با حاجی فیروز آشنا میشید بد نیست یکم با طرز حرف زدنش هم آشنا بشید.
به به، بالاخره رسیدیم به بخش مورد علاقه خودم. میشه من شروع کنم؟
بله، با چی میخوای شروع کنی؟
میخوام یه ذره سیاه بشم براتون آقا.
مگه میدونی چی باید بگی؟
مگه دیالوگ ثابتی داره سیاه؟
نه، سیاه دیالوگ ثابتی نداره، ولی طرز حرف زدن خاصی داره، یه فرم خاصی داره، آهنگ داره حرفاش، اشتباهی لفظی فراوون داره و از شعر هم زیاد استفاده میکنه. حالا بعدم وارد جزئیاتش میشیم، الان فقط صرفا میخوایم یک دور متن رو بخونیم.
آقا شکیبا، میشه لطفا همینجوری که داریم سیاه و ریشیابی میکنیم یه ذره در مورد ساختار سیاه بازی هم یادمون بدید؟ من خودم اینجوری انگیزم خیلی بیشتر میشه واسه کار.
بله، همین کارم میخوایم بکنیم. یه نمونه ای براتون آوردم از نمونه هایی که آقای محسن سراجی تو کتاب نظریه نمایش سیاه بازی آورده و توی یه بخشی در مورد ساختار سیاه بازی داره صحبت میکنه. مثلا میدونستید شما تعارف کردن تو نمایش سیاه بازی یه بخشی از ساختار نمایش به حساب میاد؟
خیلی خوشم میاد ازش، با کلیشه‌ها خیلی خوب شوخی میکنه. واقعا استنداپ کمدی رو باید از این سیاه یاد گرفت.
عزیزم سیاه که تنها نبوده، همیشه با یکی دیالوگ میکرده. حالا این چه ربطی به استنداپ داره؟
تو قشنگ معلومه هنوز مشکلت با سیاه حل نشده.
مشکلم که واقعیتش کامل حل نشده، چون به هر حال تا یه چیزی نباشه مردم پشت سر اون چیز حرف نمیزنن، ولی این حرفم هم ربطی به اون ماجرا نداره.
خیلی خب، حالا میریم جلو، مشکلاتمون خورده خورده حل میشه.
داشتین میگفتین که تعارف کردن یه بخشی از ساختار سیاه بازی بود.
بله بله، دقیقاً. در واقع از تعارفای معمول استفاده میشده برای شوخی و پرگویی، و جالبه بدونید مثلا خود همین پرگویی بعدن یه بخشی از ساختار نمایش میشه. بریم یه تمرین بکنیم این متن رو، بعدش توضیح میدم که بهتر متوجه بشید. یه سیاه میخوام الان، یه کت خدا، علیرضا و محمد. قبلش بهتون بگم سیاه بازی متن نداشته، حتما میدونید خودتون، یعنی اینجوری نبوده که بازیگر رو دیالوگ حفظ کنن، برای همین الان متنایی که وجود داره نقل کسایی که سیاه باز بودن.
چه جالب، پس بداهه اجرا میکردن.
بله دقیقاً، حالا در مورد این مفصل حرف میزنیم بعدن. الان این متنی که میخوایم تمرین کنیم به نقل از مصطفی عربزاده، یکی از سیاه بازای قدیم بوده که آقای محسن سراجی توی کتابش آورده اینو. یه نگاهی بندازیم و شروع کنیم.
خدایا پر بده پرواز گیرم، از آن دروازه شیراز گیرم، در دروازه شیراز بسته، نگار شیراز این پشتش نشسته، مامان دورت میگردم، که قربونت میگردم، که دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم.
میل خودته، علی‌آبادی چطورن؟
خب علیرضا، این مشخصه در واقع صدای سیاه همین صدای خشدارش هست، ولی یه کمی الان سری نریم سراغ اون، یه کمی اول ببینیم مثلا متن چه جور بازیهایی داره، چه بازیهایی نمایشی میکنه، چه شوخیایی میکنه، بعدن خورده خورده حالا مسئله صدا رو هم بهش اضافه میکنیم. الان آشنا بشیم خودمون با متن.
چشم. میل خودته، اهل‌آبادی چطورن؟
همه سالمن، همه سلام رسید.
اخویا
همه
عمرشونو دادن به من.
بله
میبینم سنگین شدم ها. خب اگه عمر داشت خودش میمون دیگه.
خب اینطور میگن.
خب چه مرضی داشت؟
دل درد داشت.
میرم. خب بردینش دکتر؟
بردیم، دکتر معاینه کرد گفت سردرد داره.
خب میبردینش حکیم؟
بردیم، حکیم گفت کمرش درد.
خب میبردینش طبیب؟
بردیم، طبیب گفت پاش شل شده.
بابات هم عین خودت دیوونه بود. خب الحمدلله که مرد، خدا رحمتش کنه.
خدا تو رم رحمت کنه.
آره آدم زنده رحمت بشه بهتره. چه پدری؟
اسم پدرمو نیار.
کت خدا شما زن داری؟
بله که دارم، 40 سال الان.
نه بابا
جان تو.
زن گرفتی؟
آره بابا.
عینین وجبی.
بله.
زنت شوهر داره؟
میزنم با این تو سرتا.
پرسیدم.
بله.
شما شوهرشی؟
بله.
بچم داری؟
بله.
چند تا؟
4 تا دختر یه پسر.
اه بچهات بابا دارن؟
پس من چی کارم؟
شما باباشونی؟
بله.
من فکر کردم مامانشونی.
نه خیر، عمه شونم.
ای وای عمه کت خدا. حالا کت خدا دو کلوم میخوام از دست ارباب شکایت کنم.
بفرما.
عرضم به خدمت شما کت خدا.
یه کاری کن فردا پیاده نرم تا اونجا.
باشه. عرضم به خدمت شما.
خاطرشو بده من سوار میشم میرم.
عرضم به خدمت شما.
سه فرسخ راهه.
عرضم به خدمت شما.
یه انصاف انقدر حرف نزن دلم درد گرفت.
وای مرض بابا رو گرفتی یا؟
ای دلم.
خب برو حکیم.
چرا اینجوری گفتم ای دلم؟
آی دلم.
خب برو حکیم.
رفتم حکیم، بعد 2 سال بیا و برو، آخر سر گفت قند داری.
من یه چیز بگم؟
بفرمایی.
در مورد تحول مراسم نوروزی که تبدیل شد به حاجی فیروز.
ها نخواستم زیاد ادامش بدیم چون قرار بود امروز فقط در مورد خود سیاه حرف بزنیم و حالا حاجی فیروز رو ریشه یابی کنیم یکم. شما الان منظورت اینه که تغییراتی که تو اجرای مراسم ایجاد شده رو بگی دیگه، درسته؟
بله.
بذار اونو یکمی برای بعدتر، ما بحثمون خورده منسجمتر بمونه. جلسه بعد میریم سراغ خود نمایش سیاه بازی. اگه کسی حرفی داره در مورد سیاه بگه.
بله من دارم.
بفرم.
گیریم که حالا نوشته های آقای آشورپور و کتاب نمایش های ایرانی رو قبول کردیم، یعنی فرض کردیم که سیاه هیچ ربطی به بردای سیاه پوست حبشه دوره قاجار نداره.
بله.
یعنی خب بپذیریم که حاجی فیروز همون میترا بوده، همون سیاوش بوده، ایزد شهید شونده باستان بوده، یا هر چیزی که شما میگید.
ما از خودمون نمیگیم.
خب حالا از قول هر کی که
منابع ما موثقه،
بذارید حرفشو بزنه. خب گیریم بپذیریم، ادامهشو بگو.
چجوری میشه ثابت کرد که غلامای زنگی و حبشی هیچ تأثیری روی سیاهی نمایش نداشتن؟ من تو همین کتابی که دارید بهش استناد میکنید، همین کتاب نمایش های ایرانی آقای آشورپور، اجازه بدین صفحه 373 یه مطلبی پیدا کردم،
بخونش برامون.
خب احتمال دارد که در دوره یک پارچگی قلمروی اسلامی که آمد و رفت تاجران تا سواحل آفریقا هم می‌کشید، پای تعدادی از مزدوران و بازرگانان سیاه به این طرف باز شده باشد. در اواخر قرن دهم هجری، پرتغالی‌ها نیز برای ساختن استحکاماتشان در جنوب، گروهی برده از کرانه‌های حبشه و زنگبار به سواحل خلیج فارس آوردند. زاری‌های کنونی جنوب ناچار بازمانده‌های آن برده‌ها هستند، زیرا که مراسم زارشان هنوز رگ و ریشه‌های آفریقایی خود را حفظ کرده است. اما مهمتر و قدیمی‌تر از همه این است که کولی‌های دربدر آسیایی و